و 30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده های عزیز سلام، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدین. رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک استراتژی نو را در زمینه صلح ترتیب خواهند کرد.
پخوانی استراتژیگانی، پخوانی پلانونه طرح هغه و ګورو به نوی حالت سره به عیارو.
و عربستان سعودی میگوید که شهروندان این کشور که بعد از داشتن در قتل جمال خاشقجی متهم شدند به ترکیه تسلیم نمی کند. در مورد اینها و بیشتر از اینها در این مجله خبری رادیو آزادی برایتان با جزئیات میگیم. امروز دوشنبه 19 ماه قوس سال 1397 هجری شمسی و 10 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. جلسه کاری هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد. وزیر خارجه عربستان سعودی خواست انقره را در مورد استرداد متهمان قتل جمال خاشقجی به ترکیه رد کرد و رسانه های ایران از بازداشت یک عضو یک نهاد علمی استرالیا به اتهام تلاش برای نفوذ کردن در نهادهای ایران خبر دادند. تفصیل اخبار. رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک استراتژی نو را برای صلح ترتیب خواهند کرد. محمد عمر داودزی این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت. آقای داودزی افزود:
دا یو پورا استراتژی به جوړو مکمل نوی
یک استراتژی مکمل و جدید را تهیه میکنیم. استراتژی ها، طرح ها و برنامه های گذشته را میبینیم و آن را به حالت فعلی عیار میسازیم. بعد از آغاز ماموریت خلیلزاد صاحب وضعیت جدید ایجاد شده است.
محمد عمر داودزی به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور اشرف غنی دیروز به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح گماشته شد. آقای داودزی قبلا به عنوان وزیر داخلی افغانستان و سفیر این کشور در پاکستان و ایران ایفای وظیفه کرده است. جلسه کاری هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد. ارگ در یک خبرنامه گفته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست رهنمود و خطوط اساسی دولت افغانستان را بیان کرد و در خصوص شیوه مذاکرات صلح هدایت داد. در خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته شده است که رهنمود ارائه شده نتیجه مشوره وسیع مردم بوده که طی 8 ماه صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان حدود دو هفته پیش در 28 ماه نوامبر در اجلاس ژنو در مورد این کشور اعلان کرد که یک هیئت 12 نفری را برای پیشبرد مذاکرات صلح ایجاد کردند. تفاهم‌نامه های پروژه احداث کانال آبرسانی و تولید برق خوشتپه و پروژه انتقال برق از ننگرهار به کنر و از غزنی به پکتیکا دیروز در ارگ امضا شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که این تفاهم‌نامه ها از سوی همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری، جان باز سفیر آمریکا در کابل، معاون اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا، رئیس بانک انکشافی آسیا و رئیس برشنا شرکت به امضا رسیدند. کانال آبرسانی و تولید برق خوشتپه با 270 کیلومتر طول ظرفیت آبیاری 500 هزار هکتار زمین را دارد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده که با انتقال برق از ننگرهار به کنر و از غزنی به پکتیکا حدود 60 هزار خانواده از برق مستفید خواهند شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه عربستان سعودی خواست انقره را در مورد استرداد متهمان قتل جمال خاشقجی به ترکیه رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً خواهان تسلیم دهی این متهمان شده بود. از سوی دیگر یک محکمه ترکیه خواهان بازداشت احمد الحسیری رئیس پیشین استخبارات عربستان سعودی و سعود القحطانی مشاور پیشین محکمه شاهی سعودی شده بود. اما عادل آل جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز در پایان اجلاس دولت‌های عضو شورای همکاری های خلیج در ریاض در یک کنفرانس خبری گفت:
With regards to issuing an arrest warrant, we don't extradite our citizens.
در رابطه با صدور حکم بازداشت ما شهروندان خود را تسلیم نمی کنیم. جمال خاشقچی خبرنگار سعودی در 2 مای اکتبر امسال پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس گزارش شد که او در داخل این کنسولگری کشته شده است. ترکیه حلقات بلندپایه حکومت سعودی را در این رویداد دخیل می‌داند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. رسانه‌های ایران از بازداشت عضو یک نهاد علمی استرالیا به اتهام تلاش برای نفوذ کردن در نهادهای ایران خبر دادند. به گزارش آژانس خبری ایرنا، میمنت حسینی چاووشی که تابعیت دوگانه ایران و استرالیا را دارد و کارمند پوانزه نفوذ و صحت جهانی پوانتون ملبورن استرالیا است، اخیراً زمان بازداشت شد که می‌خواست ایران را ترک کند. روزنامه کیهان ایران نیز هفته گذشته از گرفتاری چندین فعال امور نفوذ خبر داد که به گفته این روزنامه به بهانه فعالیت‌های علمی در نهادهای دولتی ایران رخ نکردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوای قضاییه ایران دیروز در پاسخ به سؤال در همین رابطه بازداشت یک تن را تایید نموده گفت 3 یا 4 تن دیگر مورد پیگرد قرار دارند. و سازمان ملل متحد میگوید روند انتقال کمک‌های بشری را به 100,000 تن در سوریه از سرحد اردن آغاز کرده است. به گفته سازمان ملل این کمک‌ها از منطقه سرحدی جابر نصیب که رای آن 2 ماه پیش دوباره باز شد به سوریه انتقال شده و به نیازمندان رسانیده می شود. اداره امور بشری سازمان ملل متحد گفته حدود 370 لوری بیش از 11,000 متریک تن کمک بشری را انتقال می دهند و این کمک ها برای حدود 650,000 تن طی 4 هفته توزیع خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک استراتژی نو را در زمینه صلح ترتیب خواهند کرد.
پخوانی استراتژیگان پخوانی پلانون طرح هغه و ګورو به دینی حالت سره به عیارو.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید به همکاری هایشان در بخش های مختلف با این کشور ادامه می دهند.
ما به همکاری های دوامدار با مردم و حکومت افغانستان متحد هستیم. این تعهد ما در بخش های صلح، پیشرفت های اجتماعی و مبارزه با فساد اداری است.
شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم. و عربستان سعودی میگوید شهروندان این کشور را که بعد از داشتن در قتل جمال خاشقچی متهمند به ترکیه تسلیم نمیکند.
With regards to issuing an arrest warrant, we don't extradite our citizens.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید با آغاز تلاش های زلمه خلیلزاد در موضوع صلح افغانستان تغییر در اوضاع به میان آمده و نیاز است یک استراتژی جدید برای صلح افغانستان ترتیب شود. با گفته محمد عمر داودزی نشانه های موجودند که پیش از انتخابات ریاست جمهوری یک توافق صلح با طالبان به دست آید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در حال حاضر برای بحث در مورد راه های ایجاد ثبات در افغانستان در حال زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در این اواخر تلاش ها را به هدف تشدید پروسه صلح افغانستان آغاز کرده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا را با وضعیت فعلی عیار خواهد ساخت. محمد عمر داودزی تازه از سوی رئیس جمهور غنی در سمت جدیدش تعیین شده است و دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت به یک استراتژی جدید برای سال نیاز است. وی می گوید یک استراتژی کاملا جدید را تهیه می کنیم. استراتژی ها، طرح ها و برنامه های گذشته را می بینیم و آن را با حالت فعلی عیار می سازیم. با آغاز ماموریت آقای خلیلزاد وضعیت جدید به میان آمده است. هم در روابط منطقه و هم فرصت ها در زمینه سال ایجاد شدند. شورای عالی صلح را با وضعیت جدید عیار خواهیم ساخت. آقای داودزی افزود استراتژی جدید اجماعی را در بر خواهد داشت که مشمول مذاکرات صلح، آوردن صلح و حفظ صلح است. داودزی قبل از این در قطر با نمایندگان طالبان در جلسه مؤسسه پگواش دیدار کرده بود. او گفت نیاز است طالبان نیز از خود انحطاف پذیری نشان دهند. طالبان حدود یک ماه پیش با شماری از اعضای شورای عالی صلح در مسکو ملاقات کرده و گفتند تنها با امریکایی ها صحبت می کنند. امریکا صلاحیت این مذاکرات را به یک امریکایی افغانی والاصل زلمه خلیلزاد سپرده است که در حال حاضر مشغول دیدار از کشورهای آسیای میانه برای گفتگو در مورد راه‌های صلح افغانستان است. آقای داودزی تلاش‌های آقای خلیلزاد را مثبت خوانده و می‌گوید که این اقدامات حتماً مثمر تمام می‌شوند. وی می‌گوید امکانات موجودند. نشانه‌های هم وجود دارند که بخیر قبل از انتخابات به صلح دست یابیم. آقای خلیلزاد به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در منطقه اثر و رسوخ خاص دارد. کارهایش خوب روان است و اقدامات وی، دولت افغانستان، تلاش‌های مردم و انحطاف پذیری طالبان ما را به یک سرحد جهت حل مشکلات خواهد رسانید. در ادامه تلاش ها برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، هیئت تازه انتخاب شده ی حکومت برای مذاکرات صلح دیشب در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی دیدار نموده و هدایات را در زمینه از سوی رئیس جمهور اخذ کرد. سفر آقای خلیلزاد به منطقه و دیدار هفته آینده شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از کابل نشانه هایی از تشدید تلاش ها به هدف رسیدن به ثبات در افغانستان است.
در همین حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان فساد اداری را مانع در برابر صلح این کشور می‌خواند. تاداماچی یاماماتو که دیروز در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری در کابل صحبت می‌کرد، در عین حال گفت که با همکاری‌هایشان در بخش‌های مختلف با افغانستان ادامه می‌دهند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
نماینده سازمان ملل متحد میگوید ادامه مبارزه با فساد اداری در افغانستان به خاطر ضروری است که این پدیده صلح دوامدار در این کشور را تهدید میکند. تاداماچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان که روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری در کابل صحبت میکرد، گفت سازمان ملل متحد برای از بین بردن موانع فراراه صلح و همچنان تامین صلح در این کشور با حکومت و مردم افغانستان همکاری خواهد کرد. ما به همکاری های دوامدار با مردم و حکومت افغانستان متحد هستیم. این تعهد ما در بخش های صلح، پیشرفت های اجتماعی و مبارزه با فساد اداری است. ما در کنار این که تلاش های صلح را می ستاییم، اما با توجه به موانعی که وجود دارد این پروسه زمانگیر خواهد بود. آقای یاماموتو همچنان گفت برای از بین بردن فساد اداری در این کشور به کارهای مشترک نیاز است. وی هرچند در این باره به کدام مثال اشاره نکرد که کدام نوع فساد صلح در افغانستان را سبوتاژ می‌کند، اما گفت اقدامات برای تامین صلح قابل ستایش است. اظهارات نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در حال مطرح می‌شود که حکومت افغانستان نیز به آغاز گفتگوهای زود هنگام با مخالفان مصالح دولت و مبارزه با فساد اداری تاکید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این قاسم گفت بهای فساد را مردم غریب می‌پردازد، اما حکومت وحدت ملی به خاطر تامین عدالت اجتماعی علیه فساد اداری اقدامات جدی انجام خواهد داد. اما اینکه فساد اداری چگونه در برابر صلح موانع ایجاد می‌کند و نگرانی جامعه جهانی در این باره تا چه حد بجا است، عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متأسفانه یک از عواملی که ظاهرا برای جنگجویا بهانه جور کرده هم همیست که وقتاً فوقتاً میگن که نمیدونم که فساد است و فساد اداری است، جنگ ما به خاطر جلوگیری از فساد است، با وجودی که او به هیچ صورت کشتار یک انسان، انتحار، انفجار تعویل شده نمیتونن، دلیل شده نمیتونه به خاطر جلوگیری از فساد، به خاطر از بین بردن فساد.
آقای سلیم همچنان میگوید در کنار بخشای دیگر پروسه صلح نیز از بابت موجودیت فساد متضرر شده است. به گفته وی در صورتی که فساد اداری به پایان برسد شک وجود نخواهد داشت که حاکمیت قانون و تامین صلح نیز آسان خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه امریکایی ستارز اند استرایپس یک مطلب درباره تلاش‌های جاری برای پایان دادن جنگ 17 ساله در افغانستان نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که حکومت امریکا تلاش می‌کند که تا ماه اپریل گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و شورشان طالب آغاز شود. روزنامه از قول مقامات کنونی و سابق می‌نویسد که هدف کوتاه‌مدت این است که در آغاز روی یک آتش‌بس توافق شود تا حداقل از حملات شورشان که روزانه جان ده‌ها غیر نظامی و نظامی را می‌گیرد شود. به نوشته روزنامه ستارز اند استرایپس، چشمانداز یک مصالحه سیاسی هنوز هم کاملا روشن نیست و اگر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در صدد خارج ساختن نیروهای این کشور از افغانستان باشد، با انتقاد سیاسی روبرو خواهد شد، چون افغانستان به یک کشور ناکام و پناهگاه امن تروریستان مبدل خواهد شد. ستارز اند استرایپس می نویسد که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، تلاش‌های صلح را سرعت بخشیده است. آقای خلیلزاد هشدار داده است که آنهایده از مقامات حکومت افغانستان که با صلح علاقمندی ندارند باید بدانند که حمایت نظامی واشنگتن دائمی نیست. روزنامه در کنار تلاش‌های صلح به برخی از واقعات ناامنی در افغانستان نیز اشاره کرده است. ستارز اند استرایپس اظهارات هفته گذشته مقامات آمریکایی را نقل کرده است که گفتند شمار مخالفان مسلح حکومت در افغانستان به 60,000 نفر می‌رسد. از جانب دیگر بانک جهانی در یک مطلب در وبسایت خود نوشته است که علارغم جنگ و ناامنی در افغانستان این کشور پیشرفت‌های هم دارد. بانک جهانی از قول والی بامیان می‌نویسد که او می‌خواهد یک تصویر متفاوت‌تر از افغانستان ارائه کند. والی بامیان گفته است که جای افتخار است که اهالی این ولایت در 17 سال گذشته در کدام اغتشاش، جنگ و یا مخالفت در برابر دولت مرکزی سهیم نبودند. والی بامیان گفته است که او از مدت 3 سال به این سو والی بامیان است و حکومت پروژه های بازسازی بامیان را از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل می کند. بانک جهانی می نویسد که 34 کشور در این صندوق که از سوی این بانک اداره می شود سهیمند. بانک جهانی می نویسد چون 80% مردم بامیان معیشت خود را از طریق زراعت و باغداری تأمین می کنند، پروژه های مربوط به زراعت زمینه پیروزی تلاش های دیگر انکشافی و اقتصادی را مهیا ساخته است. بانک جهانی به استناد یک گزارش می نویسد که تعداد شاگردان مکاتب در بامیان میان سالهای 2013 تا 2017 13% افزایش یافته است.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید هنوز هم فساد گسترده در برخی ادارات حکومتی این کشور وجود دارد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ارگان‌های عدلی و قضایی، معارف، لوی سرانوالی، پلیس، شاروالی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایند که با گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. سید اکرام مفصلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، روز یکشنبه در کنفرانس نشر سروی ملی فساد و تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل به خبرنگاران گفت مبارزه با فساد تنها کار حکومت نه، بلکه تمام ارگان‌های زیرک باید در زمینه همکاری کنند. آقای افضلی با اشاره به پارلمان کشور گفت پارلمان افغانستان مشهور به خانه فساد می باشد
و یکی از مشکلات اساسی فساد در نظام انتخاباتی افغانستان بوده. امی پارلمانی که امروز حاکم از سر ما به نام خانه فساد یاد میشه، مشهور به نام خانه فساد است. چی چیزهای روان است در این قسمت و چگونه ما میتونیم برای آینده امیدوار باشیم وقتی که در نظام انتخاباتی ما فسادهای گسترده وجود داره که زمینه ساز تمام فسادهای دیگه است. فساد انتخاباتی منبع تمام فسادهاست.
آقای افضلی همچنان گفت به اساس سروی آنان که با بیش از 8000 تن در 140 ولسوالی 34 ولایت انجام دادند نشان می‌دهد که مردم نیز از موجودیت فساد گسترده در محاکم پلیس سرانوالی شاروالی و پارلمان کشور شکایت کردند. این در حالی است که پیش از این نیز شکایت‌ها در رابطه با موجودیت فساد در این نهادها مطرح شده است. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز یکشنبه در نشست به مناسبت تلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل گفت که اصلاحات لازم در بخش‌های مختلف از جمله مقرری ها، کنکور، قراردادی ها و دستگاه های عدلی و قضایی افغانستان به میان آمده است. آقای غنی میگوید هزاران دوسیه سالها بدون بررسی باقی مانده بود، اما امروز فضل خداوند در سر محکمه افغانستان دوسیه ها اگر بسیار هم بماند از یک رو برابر دیگر است و گذشته در حال تصفیه شدن است. این در حال است که پیش از این سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد گسترده کوتا آمده است. از سوی هم نظیر احمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن برخی افراد در شورای ملی آغشته به فساد باشند، اما به گفته وی هر کس که ادعای این مسئله را میکند باید اسناد در زمینه ارائه کند.
دعاها که به شورای ملی میکنند و به افراد میگن، به شخصیت ها میکنند، به افراد عامی و اسناد میکنند، نوعی شک توهین است. ما چرا کسانی که ادعا دارند اسناد را مشخص کنند به فردش؟ با ادعای جام خودش یک مشکل دیگه داره.
آقای نفی میگوید هرچند حکومت در راستای مبارزه با فساد کارهای انجام داده، اما این کارها بسنده نیست، باید اقدامات بنیادی در زمینه انجام شود. رهبران حکومت وحدت ملی همواره از تلاش‌ها برای ریشه‌کن ساختن فساد سخن زدند، اما هنوز نیز این پدیده به شکل گسترده در افغانستان وجود دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عربستان سعودی میگوید که شهروندان این کشور را که بعد از داشتن در قتل جمال خاشقجی متهمان به ترکیه تسلیم نمی کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً خواهان تسلیم دهی این متهمان شده بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه عربستان سعودی خواست ترکیه مبنی بر استرداد و تسلیم دهی متهمان وابسته با قتل جمال خاشقجی به ترکیه را رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهان تسلیم دهی این متهمان شده بود. عادل الجبیل وزیر خارجه سعودی دیروز ریاض در پایان یک کنفرانس دولت‌های عضو شورای همکاری‌های خلیج در یک کنفرانس خبری گفت ما اتباعی خود را مسترد نمی کنیم. وی می گوید در رابطه با دستور دستگیری ما اتباعی خود را مسترد نمی کنیم. به باور من در قانون اساسی ترکیه نیز اخراج اتباعی ترکیه منع می باشد. پس برای من جالب است کشوری که خود به ما معلومات دقیق نمی دهد چگونه از شینل های قانونی دستور دستگیری ها را صادر می کند. رئیس جمهور اردوغان به طور مکرر از سعودی خواسته است متهمان قتل جمال خاشقجی را به ترکیه بسپارد. خاشقجی یک خبرنگار از بقیه سعودی بود که با واشنگتن پوست همکاری داشت و به تاریخ 2 اکتبر در داخل قنسلگری سعودی در استانبول به قتل رسید. یک محکمه ترکیه به روز چهارشنبه گذشته دستور دستگیری احمد الحسیری رئیس اسبق استخبارات سعودی و سعود القطانی یک مشاور اسبق محکمه شایی سعودی را به درخواست رئیس تارنبالان استانبول صادر کرد. حسیری فرد است که اغلبا در جلسه های عقب درهای بسته شاهزاده محمد بن سلمان با دیپلماتان خارجی حضور می داشت و سعود القعتانی از مشاورین کلیدی شاهزاده محمد بن سلمان بود. حسیری و قعتانی بعد از آن برطرف شدند که ریاض اعتراف کرد خاشقجی در قنسلگری سعودی در استانبول به قتل رسیده است. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی دیروز گفت مقامات ترکی با ما آنچنان که فکر می کردیم همکاری نکردند. او گفت انقره معلومات را با ریاض شریک ساخته است که قبلا بر رسانه ها رخ نکرده بود. ما از دوستان خود در ترکیه خواسته ایم شواهد به ما بدهند تا بتوانیم در محکمه استفاده کنیم و ما شواهد را به نحوه به دست نیاورده ایم که باید اراحه می شد. ترکیه می گوید یک گروه 15 نفری از اجنت های سعودی برای قتل خاشقجی به استانبول فرستاده شده بود و به گفته رئیس جمهور اردوغان دستور این قتل از سوی حلقات بلند در حکومت سعودی داده شده، ولی شاه سلمان شامل آنها نیست. قابل ذکر است که ریاض 21 تن را در رابطه با قتل خاشقجی دستگیر و زندانی کرده است. با وجود این گمان زنی ها که گویا شاهزاده محمد بن سلمان در این قضیه دخیل است، ولی ریاض این موضوع را با شدت رد می کند. مسئله قتل خاشقجی تصویر ریاض در صحنه بین المللی را لکه‌دار ساخته است و کشورهای غربی به شمول امریکا، فرانسه و کانادا تحریمات را بر 20 شرکت سعودی وضع کردند.
حالا هم از رادیو سعودی فشرده خبرها را بشنوید. محمد عمر داودزی رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک استراتژی نو را برای صلح ترتیب خواهند کرد. جلسه کاری هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد. تفاهم‌نامه های پروژه احداث کانال آبرسانی و تولید برق خوشتپه و پروژه انتقال برق از ننگرهار به کنر و از غزنی به پکتیکا دیروز در ارگ امضا شد. وزیر خارجه عربستان سعودی خواست انقره در مورد سرداد متهمان قتل جمال خاشقجی را به ترکیه رد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً خواهان تسلیم دهی این متهمان شده بود. رسانه های ایران از بازداشت عضو یک نهاد علمی استرالیا به اتهام تلاش برای نفوذ کردن در نهادهای ایران خبر دادند. و سازمان ملل متحد میگوید روند انتقال کمک های بشری را به صدها هزار تن در سوریه از سرحد اردن آغاز کرده است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در